بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه، کندوکاوی در حقوق. حق ابطال.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 4. 1. حق حق. چرا چیزی حق است و چیزی ناحق؟ حق یعنی چه؟ یعنی درستی؟ درستی یعنی چه؟ یعنی آنچه که باید باشد؟ پس حق یعنی آنچه که نیست؟ پس حق از نیستی برمی آید و اصلا خود نیستی است که گاه هستی می یابد و باز نیست می شود؟ پس حق غیر واقعیت است؟ پس واقعیت ها همواره ناحق هستند؟ پس آیا حقیقت برخلاف واقعیت است؟ آیا حق ضد هستی است؟ آیا حق آنگاه که هستی یافت بلافاصله غیر حق می شود؟ آیا حق همواره مترادف بایستی است و ذاتاً همان نفی است؟ آیا حقیقت همان نفی واقعیات است؟ آیا انسان حق‌جو همواره ضد واقعیت‌های جاری است؟ آیا انسان حق پرست همان نیستی پرست است و نفی کننده؟ ابراهیم، بودا، سقراط، گالیله، علی علیه السلام، نیوتن، مارکس و نیچه. اگر اینها حق جویان و اهل حق بوده اند، بزرگترین و شاخصترین ویژگی آنها نفی کنندگی است. آیا حق همان حق ابطال است؟ حق باطل؟ و نیز همه این حق پرستان به واسطه خیلی عظیمی از ناحقان همواره باطل شدند، پس آن باطل پرستان هم بر حق هستند زیرا نفی کنندند. پس آیا حق همان حق نفی است؟ حق نبرد؟ حق نابودی؟ حق تضاد؟ اکثریت مردم همواره حامی حق هستند و می گویند آنچه که هست و جریان دارد بگذار که باشد. آنها ممکن است چنین نگویند ولی عملاً چنین می کنند. به بیان دیگر آنها هم طالب نفی هستند ولی نفی تدریجی و به اصطلاح تکاملی که به خودی خود در جریان طبیعی زمان بی اراده بشری رخ می دهد. در واقع این اکثریت بشریت اثبات کننده واقعیت هستند و نفی کننده اراده فردی خیشتن و آن انگشت شمار نفی کننده مطلق و آنی طالب نفی واقعیت و دگرگونی جهان به واسطه اراده عملی خیش هستند. پس حق پرستان را بایستی اراده پرستان نامید که همواره انگشت شمارند. پس این دو نوع حق مذکور یکی حق اراده است و دیگری حق بی ارادگی. مرد حق و مردم. مرد حق ضد زمان است و مردم هم زمان پرست، انقلابی و تکاملی. ولی مردم هم ذاتاً میل دارند یک مرد حق پیدا شود و به ناگاه زمانه را بشکند و انقلاب کند، ولی کاری به زندگی روزمره آنها نداشته باشد. حق اراده به نفع. این همان حق است که در همه افراد بشری کمابیش حضور دارد، عمل می کند و شاید این همان حق حق باشد. انسان بی اراده خیش و واقعیت جهان بیرون در نوسان است و این همان جریان انسانیت است که گاه به این سو و گاه به آن سو میل می کند، که گاه انقلابی و گاه واقع پرست است، گاه یاقی و گاه تسلیم، و نیز در تسلیمش یاقی است و در یاقیگری خود نیز تسلیم است. و اما حق دیگری وجود دارد، آنجا و آنگاه و در آن وضعیتی که انسان در اعماق اراده خیش و در تمامیت نفی و اندیشه و احساس و اعصاب خیش نسبت به واقعیت جهان بیرون کاملاً بی نظر و بی تفاوت است و یک شاهد محض است. یعنی هاندون انسانیت در وضعیت وسط و راکد و کاملا متعادل است بین اراده به نفی و اراده به اثبات، بین خود و جهان، نه هستیگراست و نه بایستیگرا. و البته چنین وضعی بسیار به ندرت در انسانی رخ می دهد و چنین وضعی را طبق تعاریف مترادف نیروانا در مکتب هندو می توان دانست. یا در عرفان اسلامی مترادف با مقام رضا و فنا خوانده و در فرهنگ قرآنی هم مترادف با مقام شاهد و شهادت دانست. و این حق فراسوی بود و نبوده است که فراسوی خیر و شر هم به لحاظ اخلاقی می باشد. ما این را حق واحده می نامیم و مقام حق حق. حق حق در ذات نفی است، چه آن نفیی که به واسطه آگاهی و اراده بشر باشد و چه آن نفیی که فراسوی آگاهی و میل بشر. انقلاب و مرگ دو نمونه واضح از این دو حق هستند و هر نفیی در عوالم احساس و حواس و منطق و تجربه بشری سراسر تخریب و تباهی و پریشانی و فساد و انهدام و انزجار و درد و انکار است. واقعیت بیرونی جهان و جامعه همواره افراد بشری را به نفی و انکار می کشاند و جدال و تلاش. ولی آنگاه که خواه یا ناخواه واقعیت بیرونی نفی می شود، نفی و انکار اراده بشری نسبت به این نفی بیرونی به اوج می رسد. آگاهی و هوشیاری انسان که تغذیه کننده اراده اوست، در واقع تغذیه کننده حق نفی است. اگر مردم عادی تسلیم ترند و در عمل به همین دلیل است. اگر حقیقت و حق جویی رابطه مستقیمی با آگاهی انسان دارد و از قوه تفکرش برمیخیزد، پس حق همان حق نفی است و در مرحله نهایی حقیقت حق این نفی می باشد و نیز آنچه که انسان را به آگاهی می کشاند. پس باید گفت که انگیزه ذاتی آگاهی و گوهره ذاتی اراده به دانستن بیشتر و فهمیدن برتر همان نفی است. پس حق حقیقت اگر از آگاهی است، ذات آگاهی از نفی است. و اما آنچه که اثبات و تأیید و تسلیم نامیده می شود، سراسر حاصل بی ارادگی و نادانی و ناتوانی و ناچاری است و جبر است. و انسان ذاتاً به آن حقی نمی نهد و در آن حقی نمی خواهد و حقی نمی جوید. ولی به عنوان واقعیت خواه ناخواه دارای حقی است که برای انسان تلخ است و انسان آن را نفی می کند. بودگی را و آنچه که هست را و آنچه که روزمرگی است و جاری است و انسان برای بقا و استمرارش تمام عمرش را صرف می کند. پس این نفی تلخ مترادف است با نفی کل تلاش‌های روزمره بشری، یعنی نفی خیشتن و کل عمر و برنامه‌ها و اعمال و روابط و ضوابط. گویی که انسان مجبور به نفی است که نهایتاً همان نفی تمامیت خیشتن می باشد. جبر نفی همان جبر حق است و حق نفس است که نهایتاً کل حق را هم نفی می کند. نفی حق. حق ذاتاً جبار است و این جبر اگر شامل حال خودش هم نشود کامل و ذاتی نخواهد بود، مثل خدا. و این است که نزدیکترین حس و معنای به خدا همان حق است که گاه حق و خدا مترادف و این هم فهمیده و احساس می شود. جبر حق این جبر وجود خداست که این جبر حتی خود خدا را به عنوان ایده و احساس در یک انسان مؤمن هم نفی می کند و به ناگاه کافیش می گرداند. یعنی اینکه خدا هرگاه و هر جا که بخواهد هست و نیست. حق هم همین طور است. یک وضعیتی گاه تماماً ناحق یافته می شود و به ناگاه تماماً حق دیده می شود. ناحقی حق این است که در حیطه اراده بشر نیست و حق ناحقی این است که در حیطه پذیرش اراده و آگاهی بشر نیست حتی اگر بشر بخواهد نمیتواند حملش کند و در زیر بارش نابود میشود و تمامیت اراده و آگاهی و احساس بشر در نزد خودش نفی میگردد. آیا حق همان نفی نیست؟ و آیا کمال نفی همان نیستی و فنا نیست؟ آیا حق همان نیستی نیست؟ نیستی که به طرز جادویی وجود دارد مثل خدا. حق همان خداست با هر حس و معنایی در نزد هر فرد و گروهی. حق هر کسی که نفی هر کسی است، عین فهم و احساس هر کسی درباره خداست. فویرباخ آلمانی از معلمین نخستین مارکس اولین کسی در تاریخ فلسفه است که به این وضوح نشان داده ایده خدا همان برون افکنی انسانیت از ذات انسان است. روح دفع و نفی شده انسان از خیشتن. خود بیگانه شده انسان و لذا کل مذهب را عرصه از خود بیگانگی انسان می داند به اجتناب ناپذیر هم بوده است و راهی جز این نبوده است و اینک بایستی آن خود تبعیدی یا خدا به خود بازگردانیده شود. این یک تعریف عرفانی از انسان و خداست که در معرفت اسلامی شدیداً از قدیم تا کنون مطرح بوده است و به نظر ما مسئله ولایت وجودی و امامت که از راه معرفت نفس حاصل می شود به معنای بازگردانیدن خدا به خود است و خدا را در خود یافتن و خود خدا را. و اگر این رجعت به خود و رجوع دادن خدا به خانه خیشتن مترادف می شود با مذهب زدائی، کاملا طبیعی است. رنسانس اروپا و فرهنگ عرفانی ما هر دو نمودهایی از این واقعه هستند و مصداق این کلام علی علیه السلام که ای مؤمنان، چون حقوق اسلام را به کمال رعایت کردید، از آن برای خدا خروج کنید. و این همان کفری است که علی علیه السلام و عارفان بزرگ به آن متهم بودند، از جمله کسانی چون فویرباخ و مارکس و نیچه. نفی خدای بیرون از خیشتن که همان خدای بیرون از خودش می باشد در عرصه اندیشه عرفانی و در عرصه حقجویی محض و بیگانه مترادف با نفی حقیقت تاریخی مذهبی بشر است. انسان بیگانه از خود همان خدای بیگانه شده از خودش می باشد و همان حق ناحق است و حق نفی است و نفی حقیقت است. پس اگر حق جویان و حق پرستان و حق یافتگان و حقان بزرگ جملگی نفی کنندگان و نفی پرستان بزرگ بودند و نفی‌های بزرگ نفی کننده چیزی بودند که هرگز امکان وجود نداشته است و آن نفی و محال کبیر و کامل همان خداست که این نیستی است و بلکه گوهری نیستی است و علت العلل نیستی. بنابراین نفی مطلق که همان حق مطلق است در نزد انسان همان نفی خداست که کمال این نفی منجر می شود به مقام خود خدایی در انسان. و چون این انسانی مطلقاً نه تنها خود را خدا نمی داند بلکه اصلاً خودی نمی یابد. او فناست. نفی مطلق. فرق چون این انسانی با خدا در این است که این انسان وجود دارد و خدا وجود ندارد. پس او جانشین وجود خداست و اصلاً وجود خداست. او خدا را در خیشتن وجود بخشیده است و خود نابود است. حق نفی مطلق. پس حق همواره آن چیزی است که مطلقاً وجود ندارد و هرگاه که وجود یافت باطل می شود. به بیان دقیق تر، حق در هر انسانی که وجود و ظهور یافت بی را باطل می کند. نفی و فنا می سازد. پس انسان به میزانی که آگاهانه و ارادی و ضد خودش می باشد حق جوست. ضد خودش در معنای نهایی همان ضدیت با تمامیت ارادهش می باشد که همان ضدیت با کل معرفت خودش می باشد و و این همان نفی گوهره ذاتی شناخت انسان است که هدف شناخت و انگیزه ذاتی آن است. پس حق همان نفی است که اثبات می شود. اثبات نفی که محصول نهایی نفی هر اثباتی است. زیرا حق به لحاظ فرهنگ کاربردیش در نزد بشر به معنای اثبات و ظهور و تصدیق کامل و اجتناب ناپذیر است که در قالب ماده رخ می دهد در عرصه هستی موجودات و بقایع عینی. حق هرگز امری تئوری و اعتقادی و فلسفی و کلامی نیست. اندیشه فقط باطل را شناسایی می کند و لذا ذاتاً نفی‌گراست و نه اثبات کننده. اندیشه همواره جریان غیر قابل اثبات بودن نفی را نشان می دهد و نفی هر چیزی را که می خواهد اثبات کند و لذا اندیشه ذاتاً باطل کننده خودش می باشد و این حق اندیشیدن است. حق هر چیزی نفی آن چیز است و لذا حق جویان نهایتاً به نفی خدا می رسند به عنوان نفی چیزی که وجود ندارد، مگر اینکه وجود یابد و وجود نمی یابد الا در انسان که کانون نفی است. پس نفی آن چیزی که وجود ندارد همواره نهایتاً منجر می شود به اثبات چیزی که وجود دارد، همان چیزی که نفی می شود و نیز همان جریان و گوهری نفی است که در آنچه که هست پیدا می شود و آن چیزی که هست عین همان چیزی می شود که نیست. این همان جریان دائمی ظهور معنا از ماده است، ظهور خدا از انسان و ظهور حقیقت آنچه که باید باشد در مادیت هر آنچه که هست و جاری می باشد. ذهن انسان خیزشگاه نابودی و نفی است تا این نابودی و نفی را در ماده عالم هستی بیابد. در این فاصله جهان معانی قرار دارد که تماماً برزخی می باشد و پل ارتباط عدم وجود می باشد. پس واقعیت بیرونی جهان و جوامع عرصه ظهور حق است، یعنی عرصه ظهور نفی که اثبات شده است و حق همانا درک نفی اثبات است و اثبات نفی. ما تا به امروز همه اثبات شده ها را نفی کردیم و حق این نفی را نشان دادیم و در این کتاب همه نفی کرده ها را اثبات می کنیم. 2. حق قدرت. پس واضح شد که حق دارای قدرت است و آن همان قدرت نفی و اثبات آن است. ولی جاودانگیش لااقل در عالم خاک برای انسان همان قدرت نفی است نه اثبات. ولی بقای روزمره انسان در محدوده عمرش یعنی آن جاودانگی خود محتاج این فنای روزمره می باشد و نیز این فنای روزمره و مرگ تدریجی جز بر جاودانگیش میسر نمی آید و اصلا معلول آن است و این دو واقعی واحد و حقی واحد و قدرتی واحدند. و اما نفی و اثبات همانا نفی و اثبات مادیت است. حق یک سخن و ادعا در تعین یافتن و ماده شدن آن است که آشکار و تصدیق شده و حق می شود و قدرتش عیان می گردد. تا آنجا که می توان گفت که حق فقط به واسطه اقتدار در ظهور و مادیت است که حق است. به همین دلیل انسانی اهل حق به میزانی که اقتدار خدایی از خود بروز می دهد اهل حق است و حقانیت انسانهای تاریخ ساز به همین واسطه است که قدرت حق را از خود بارز نموده و به فعل در آوردند. از مسیح تا چنگیز خان، از نیوتن تا اینشتین، از مارکس تا ادیسون، هر یک به گونه‌ای اقتدار خود را در کوتاه یا بلند مدت نشان دادند. قدرت روحی، قدرت کلام، قدرت اراده، قدرت شمشیر، قدرت مکاشفه، قدرت مالی و قدرت حضور، اینها ابزارهای قدرت حق هستند که دیر یا زود مبدل به واقعیت مادی می شوند. قدرت موسیقیایی، قدرت تخدیری، قدرت تحریکی، قدرت تفسیری و امثال هم نیز از جمله ابزارها و عرصه‌های بروز قدرت حق می باشند. و این که آیا هر که قدرتمندتر و نفوذ کننده تر و مسلط تر است بر حق تر است؟ آری چنین است. قدرت کوکاکولا و افیون و موسیقی و تبلیغات و تلویزیون داله بر حق و حقوقی در انسان است. همانطور که قدرت کلیسا و ملا و موعظه و گریه و خرافه و نصر و دعا. و همانطور که قدرت پول در مرحله نهایی از همه قدرت‌ها برتر و شدیدتر است و چه بسا همه قدرت‌های دیگر را تحت فرمان دارد و به قول معروف حرف آخر را پول می‌زند. آن که زور بیشتری دارد حق بیشتری دارد، ولی بدانیم که زور فقط زور بازو یا شمشیر و یا زور پول یا عربده نیست. زورهای دیگری هم وجود دارند که به روشهای دیگری عمل می کنند. زور التماس، زور گریه، زور چاپلوسی، زور محبت، زور عشوه، زور مظلومیت، زور بدبختی، زور گدائی، زور ریاکاری، زور مکر و دزدی. و هر یک حقی دارد و قدرتی و اراده و جلوه‌ای. یکی بر دل دیگری حکومت دارد، دیگری بر ذهن دیگران و یا بر اعصاب و یا بر تن و یا بر شکم و زیر شکم و امثال هم. و برخی ها هم بر جیب دیگران سلطه دارند. همه اینها انواع قدرت و حق است و اینها نشانه های همه جایی حق قدرت و قدرت حق است. گویی که حق مستمرن قدرت خیش را تقسیم می کند و به طور عادلانه هم تقسیم می کند و این تقسیم رابطه مستقیمی به اراده افراد و گروه های بشری نیز دارد و با خواسته آنها کنار می آید و چندان هم جبار نیست الا در مواقع خاصی. قدرت چه می کند؟ نفی می کند و اثبات می کند. پس در هر قدرتی حق است که عمل می کند و هر قدرتی همان حق قدرت و قدرت حق است. و آنهایی که واضح‌تر و علنی‌تر و رک‌تر زور می کنند و قدرت خود را اعمال می نمایند بر حق خود آگاه‌تر و مطمئن‌تر هستند و لذا قدرتشان بارزتر و فعالتر و ماندگارتر است. بنابراین صداقت و بی‌ریایی خود نوعی قدرت و درجه ای از حق و قدرت حقیقت است. یعنی آنکه ساده تر سخن می گوید و ساده تر عمل می کند بر حق تر و قدرتمندتر است. بدین طریق آن حقی که در هر قدرتی نهفته است و آن قدرتی که در هر حقی وجود دارد و کلن در هر جایی که قدرتی حضور دارد از هیچ جانبی، نه از جانب قادر و نه از جانب مقدور، ذاتن ظلمی وجود ندارد. یعنی ناحقی رخ نمی دهد و آنچه که ناحقی و ظلم نامیده می شود فقط یک پندار است. پنداری که این حق را یا درک نمی کند و یا این درک را نمی پذیرد. از ظلم یک مقوله معرفتی است، همینطور که عدالت. به همین دلیل هیچ به اصطلاح مظلومی از خود دفاع نمی کند، بلکه فقط چانه می زند و معامله می کند و به دروغ فحش می دهد و در عمل تسلیم است و همکاری می کند و ارباب را کلن تأیید می نماید. به همین دلیل آنجا که اعتراض جدی و انقلابی رخ می دهد، منشأ آن یک انسان دیگری است که از حق برتری وارد معرکه شده، حقی که میل دارد چیز نابوده تری را به عرصه بودگی وارد کند و عینیت بخشد. پیامبران و متفکران رادیکال در طول تاریخ عامل این واقعه بودند که حامل قدرت برتری بودند و حق نابوده تر و نفی کننده تر. چیزی که وجود ندارد و میخواهد به وجود آید. این است جریان قدرت و حقیقت. لذا قدرت و حقیقتی جز قدر و حق خلق کردن و عینیت بخشیدن نیست. هرچه که چیزی نابودتر و محالتر باشد و میل به بودگی و عینیت داشته باشد، برحق‌تر و یعنی قدرتمندتر است. یعنی هرچه که احساس، ایده، آرمان، اراده و امری منفیتر و محالتر باشد و به حریم نابودگی و نفی نزدیکتر باشد، ذاتاً قدرتمندتر است. لااقل به این دلیل که برای رسیدن به عرصه وجود و ظهورش محتاج به قدرت عظیمتری می باشد. و وجود انسانی که چنین چیزی را در خود داراست و می پروراند و به معرفت می کشاند، قلمرو این قدرت و مخزن این قدرت و عرصه حق آن است. این قدرت از خود وجود انسان است که تولید می شود و چیزی را از عرصه نیستی به هستی می آورد. آگاهی یافتن بر حق این چیز موجب اراده کردن به ظهور آن است. پس آگاهی همان ماده اولیه قدرت حق است و منبع تغذیه قدرت حق می باشد تا آنجا که انسان در ظهور آن چیز به یقین برسد و حق یقین و یقین بر حق آن چیز به واسطه معرفت پدید آید و اراده امکان به اراده کردنی کامل را بیابد. این گونه است که چیزی از عدم به وجود می آید. در اینجا می توان دید که یقین همان گوهری ذاتی قدرت است و چاشنی انفجار قدرت. پس حق قدرت همان معرفت است در درجات یقین. معرفت در باره آنچه که می خواهم و یقین در این باره که به چه شدتی می خواهم و آیا اصلاً تا کجا و تا چه حدی می خواهم و این که آیا مطلقاً می خواهم بی هیچ قید و شرطی و یا این که بستگی دارد و مشروط نسبی است، خواستن یا نخواستن و به چه بهایی، بهای بودن یا نبودن، خواستن به قیمت نبودن خود. این است خواستنی کامل و مطلق که منشأ قدرت و حقیقت است. و آدمی به همان درجه ای که خود را نمی خواهد و خود را در معرض خطر و فنا قرار می دهد، می تواند حقی را از ذات خود استخراج نموده و به عرصه اثبات و ظهور برساند. یعنی حق قدرت همان فنا پذیری است در درجات. انسان به میزانی که عرصه حیات بیرونی خود را به لحاظ ذهنی و اخلاقی و سیاسی و عاطفی و مالی و مالکیتی در قمار فنا قرار می دهد، می تواند و این قدرت را می یابد، چیزی را از فنای ذات خود به بیرون آورد و آشکار سازد و محقق نماید. پس ایثار از بیرون موجب قدرت اراده می شود و حقی را از انسان به اریکه اثبات می رساند. انسان به واسطه پول پرستیش به پولی نمی رسد و آن مقدار پولی را که می یابد از طریق دیگری است. انسان به واسطه قدرت پرستیش به قدرتی نمی رسد و آن مقدار قدرتی هم که می یابد از طریق دیگر است. همانطور که انسان از طریق خدا یا خدا یا گفتن هم به خدا نمی رسد بلکه از طریق دیگری است. انسان به میزانی که تمامیت حیات و هستی و دار و ندارش را به قمار فنا می نهد، به عشق حقیقی که حتی دقیقا نمی داند که چیست، به چیزهایی می رسد، به قوتهای درونی و بیرونی. مثلا آقای راکفلر به واسطه اینکه شدیداً می‌خواست میلیاردر شود نشد. آقای لنین به واسطه اینکه می‌خواست حاکمی مطلقه و دیکتاتوری کامل شود به آن قدرت نرسید. پیامبران هم اراده نکرده بودند که پیامبر شوند و بعد پیامبر شدند. بنابراین در هر قدرت مادی یا معنوی حقی قرار دارد و اصلاً آن حق به واسطه حقی سر برآورده است که ربطی به ایده و اراده اولیه بشر ندارد. تمام قدرت‌ها حاصل قمار فنای انسان از خیشتن است. زیرا حق قدرت همان نفی است و نفی کامل فناست. انسان به میزانی که خود را در جهان قبول ندارد و نفی می‌کند، دارای حق و قدرت می‌شود. و دارای قدرت اراده و قدرت ظهور می شود، چه به لحاظ مادی و چه معنوی. نفی و فناپذیری منشأ قدرت است، زیرا منشأ قدرت و یقین است. هر قدرت مالی یا سیاسی یا نظامی یا معنوی و روحانی و عقلانی در نزد هر کسی که هست بر حق است. قدرت شهوانی یا مکارگی و تبهکاری هم در نزد هر کسی که هست بر حق است. هر جا هر نوع قدرتی که هست حقی حضور دارد، جهان محاق قدرت است. حقیقت و قدرت واقعی واحد است و به عکس نیز تردید و تزلزل و افلاس و دریوزگی و رنجوری دال بر افول حقیقت در آن حریم می باشد که مستلزم ظهور حق برتری است. هر کسی که مجبور تر است، ناحق تر است، چه شاه باشد چه گدا. و اگر گرگه و مظلومیت ریایی را نادیده گیریم، هر کسی در هر وضعی که هست، باطنن و عملن راضی است و این رضای حق است که در وجود انسان حاضر و فعال و موجود است. و درست به همین دلیل است که یکی از رایج‌ترین تعریف از حقیقت همانا رضایت است. رضایت از وضعی دال بر حق آن وضع است و درستی آن وضع. و اما گلایه ها همان کتمان و انکار حقیقت است، یعنی کفر. و این گلایه اگر طولانی و شدید شود، چون دروغین است، به ناگاه حق آن وضع از میان می رود و ابطالش آشکار می شود که این ابطال همان نفی ذاتی حق است که روی می نماید. حق ابطال. یعنی دروغ به ناگاه راست از آب در می آید و این هم حق است. حق دروغ. قدرت دروغ. قدرت دو سمت و دو جهان دارد. درون و برون، که هر یک مولد ماهیتی متفاوت از قدرت می باشند و نیز از یک دیگرند و مستقیم بر هم اثر می گذارند. منشأ قدرت درونی انسان همانا چیزی است که ذات یا فنا و یا خدا نامیده می شود و به میزانی که انسان بدان سو دست دراز می کند و در خود غرق می شود، از قدرتش برخوردار می شود که این یک قدرت معنوی و عقلانی و روحی می باشد که اراده را تقویت می کند. و اما قدرت انسان در جهان برون، هرچند که در رابطه با داشته های مادی و عاطفی و فرهنگیش می باشد، ولی این قدرت محصول عدم وابستگی به این داشته هاست و نبستگی. یعنی مثلا انسان به میزانی که دارایی های مالی خود را نمی پرستد و به آن متکی نیست، از آن قدرت می گیرد. و بالعکس آن هم در دارایی های خود قدرتش را می بازد و این واقعیتی کاملا محسوس و تجربی می باشد. از ثروت به عنوان مهد قدرت انسان در جهان برون هم می تواند برای انسان قدرت به بار آورد و هم ضعف و ذلت. معمولاً از نوع دوم است و به همین دلیل انسان عاقل، یعنی انسانی که در جستجوی اختیار و قدرت است، از ثروت اندوزی می پرهیزد، زیرا می داند که به طرز جادویی قدرتش را مستهلک می کند. و اما کانون بسیار معروف دیگری از قدرت در جهان بیرون بعد از ثروت، همانا حکومت است. حکومت نیز همچون ثروت مصرف کننده و مستهلک کننده قدرت انسان می باشد. و به همین دلیل هر انسانی به میزانی که به هسته مرکزی حکومت نزدیکتر است، مجبورتر و ضعیفتر شده تا آنجا که مبدل به یک مهره کاملا بی جان می گردد. و به همین دلیل است که آن کسی که در مقام فرد اول حکومت می باشد، ضعیفترین و مجبورترین فرد بشری در آن جامعه است. اصولاً ثروت و حکومت محصول برونفکنی قدرت فنای ذات انسان است. این فنا و حقش چون در بیرون تجسد می یابد، هلاکتگاه اراده انسان است و در عین حال این هلاکت اراده نیز حق است. چون انسان به هر حال برای ادامه حیات خیش بایستی به جایی در درون خیش و یا برون از خیش وصل باشد، زیرا خودش نیست. و کسی که خودش نیست و متکی به خود نیست، جبرن متکی به غیر می شود، ثروت، حکومت، صنعت و غیره. و اما در عین حال برای پرستنده ثروت و حکومت و صنعت علاوه بر استهلاک عظیم روحی و تباهی اراده، قوت و قدرتی کاملا دگرگونه پدید می آید که نامش را هرچه بخواهیم اساساً این خاصیت جادویی را دارد که در عین زجر و زور و رنج بی انتها و پوچی فزاینده، زندگی روزمره و تحمل و گذران عمر را امکان پذیر می سازد. و این قدرت بس خارق‌العاده و فوق منطقی می باشد و ما را به یاد این سخن در قرآن می اندازد که آیا تعجب نمی کنی که چگونه کافران بر آتش دوزخ چه صبورانه می سوزند؟ این قدرت حیرت آور از جنس لطف و افزونی است و به همین دلیل در بیان و استدلال منطقی نمی آید که بتواند تعادل عقلانی را نشان دهد. هرچند که این رحمت نیز منشأی جز ذات انسان ندارد، ذاتی که همان فناست و گاه نامش خداست و منشأ محال ترین قدرت هاست. از جمله قدرت ها صبر است در قبال نابود شدن خیش، زیرا چاره‌ای جز این نیست و این بیچارگی تنهایان منطق قدرت مذکور است. و اتفاقاً در اینجاست که انسان در حین نابودی می‌بیند که هنوز وجود دارد و این نگرش کانون قدرت خاص انسان است. نیچه در نظریه موسوم به رجعت جاودانه که دقیقاً به معنای تکرار جاودانه است که طبعاً به پوچی جاودانه می انجامد، همانطور که در نیچه انجامید و بنای جهانبینی فلسفی او شد و بر اساس ایده اراده به قدرت پدید آمد، تا آنجا که قدرت را تنها حجت حقیقت دانست، آیا دچار چه غفلت و خطای معرفتی بود؟ نیچه حق نفی تا سرحد فنا را در ذات حقیقت و قدرت مورد ملاحظه ای کافی قرار نداده بود و درست به همین دلیل حتی خودش منظور خود را از قدرت درک نمی کرد و نیز منظور خود را از نیهیلیزم نیز کاملا درک نکرده و لذا نیهیلیزم نیچه علارغم ادعایش ناقص و مزبزب است. زیرا اگر کامل بود قدرت نیز به عنوان حق حقیقت می بایست نفی می شد. همانطور که در نظام اخلاقی نیچه که موسوم به فراسوی خیر و شر است، نهایتاً نمی بایستی عنصر صدق باقی می ماند. و به همین دلیل نیچه در آخرین کتابش به طرز دردناکی در ماهیت صادق بودن خودش نیز شک کرد و این شکی بر حق بود. نیچه قدرت دروغ و ریا را درک نکرده بود، همچنین قدرت بردگی و بدبختی را. و اما دقیق ترین مرید نیچه که راهش را ادامه داد و او را تکرار نکرد، هایدگر بود که بالاخره راه نیچه را به منشأ حقیقی آن یعنی نیستی رسانید و بر کرانه نیستی نشست و پیشتر نرفت و بر این ساحل که اصلا جای نشستن نیست، نشست و مواجه با دو قدرت شد که آن را مظهر دو حقیقت یافت، تکنولوژی و هنر. و هایدگر مثل همه متفکران رادیکال این قرن که حاضر نیستند بر عرصه فنا وارد شوند و ساحل نشینی را پیشه می کنند، به هنر پناه برد از وحشت غول تکنولوژی، ولی ندانست که این همان است که نقاب فرشته بر صورت دارد و ذاتن همان است و بدون آن مجالی برای موجودیت ندارد. و اما آنچه که قدرت اندیشه و معرفت نامیده می شود، همانطور که تا کنون بارها نشان داده ایم، خواستگاهی جز فنا ندارد و هر ایده‌ای، هرچه که از حریم نزدیکتری به فنا برخیزد، عالی‌تر و محرک‌تر و قدرتمندتر است و نیز محسوس‌تر و مادی‌تر و ساده‌تر بیان می شود و نه مطلق‌تر و مجرد‌تر و پیچیده‌تر. یعنی اندیشه هرچه معنوی تر و ریشه‌ای تر و ذاتی تر باشد، محسوس تر و مفهوم تر بیان می شود و مادی تر و نه استعاره‌ای تر. بدین ترتیب مثلا می توان گفت که مارکس و نیچه عمیق ترند تا هگل و کانت و نیز معنوی تر و برحق تر. همانطور که پیامبران در وادی بیان اندیشه از فلاسفه عمیق ترند و لذا ساده گویاتر و نفوذ کننده تر. همانطور که مثلا مولوی و حافظ و بابا طاهر عمیق تر و نفوذ کننده تر و مفهوم تر هستند تا فارابی و بوعلی و مولا صدرا. همانطور که مثلا در تاریخ معاصر ما صادق هدایت و دکتر شریعتی از امثال دهخدا و علامه طباطبایی عمیق‌تر و برحق‌ترند و لذا نفوذ کننده تر و محکم‌تر و به باور و حس نزدیک‌تر. و نیز مثلا حنیف نژاد عمیق‌تر از بازرگان است، هرچند که شاگرد او بوده است، و نیز مؤثرتر. صمد بهرنگی نسبت به احسان طبرسی و امثالهم. فنا حتی فقط به عنوان یک موضوع برای اندیشیدن عالی ترین موضوع اندیشه است. همانطور که متفکری عمیق تر و نفوذ کننده تر از هایدگر در قرن بیستم اروپا پدید نیامد، زیرا اندیشه نیستی در محور فلسفه‌اش قرار دارد. اکثر متفکران بزرگ این قرن تحت تأثیر او بودند. حق قدرت اندیشه از حق فناست و اندیشه فنا. قدرت اندیشه پیامبران از همین بابت است که از فنا برخواسته است و بوی فنا می دهد و به همین دلیل جاذبه ای ابدی دارد و قدرتش بی پایان است، چون نفی کننده کل جهان. و اما دقیق تر بپردازیم به قدرتمندترین و قدرت زاترین اندیشهی که بر کل قرن بیستم جهان حکومت کرد، یعنی مارکسیزم. قدرت خارق‌العاده و پیامبرگونه مارکس از چه بود؟ در قرن بیستم جامعهی در جهان نبود که تحت تأثیر اندیشه مارکس دچار تغییر سرنوشت کلی نشده باشد. اصلاً اندیشه و احساس انقلاب تماماً مدیون اندیشه اوست، حتی انقلاب اسلامی ایران. به طور یقین باید گفت که هر که انقلابی بیندیشد مارکسیستی می اندیشد، حتی اگر کشیش یا آخوند باشد و شبانه روز به مارکس فحش بدهد و مارکسیست ها را اعدام کند. این همان قدرت اندیشه و حق این قدرت است که مخالفان خود را نیز علی‌رغم میلشان به تبعیت می کشاند. یک صورت ظاهر از مارکسیزم همانطور که برخی نیز گفتند معجونی از اندیشه های بزرگ است که سایر فلاسفه بزرگ قبلا ارائه کرده بودند. جامعه اشتراکی از افلاطون، اندیشه از خود بیگانگی انسان به واسطه مذهب از فویرباخ، اندیشه مالکیت به عنوان دزدی از پرودون و سایر سوسیالیست های فرانسه و اندیشه فهم دیالکتیکی از هگل. ولی واقعیت این است که هر دانشجو و محقق فلسفه در اروپا به سادگی با نظریات مذکور آشنا می شد، ولی هیچ کس سوسیالیسم مارکس را با آن قدرت حیرت آور پدید نیاورد. و نیز این که در اندیشه مارکس به لحاظ فلسفی تناقضات فراوان و کلانی وجود دارد، لزوماً دال بر ضعف اندیشه او نیست و اتفاقاً یکی از صداقتها و قدرتهای اندیشه آن است که تضادهای ماهیت خود را آشکار سازد و نه این که پنهان نماید. وگرنه در این پنهانسازی و سرهمبندی در تاریخ فلسفه غرب کسی استادتر از هگل نیست و به همین دلیل در عین عظمت ظاهری و معروفیتی که فلسفه هگل دارد به همین شدت ضعیف می باشد، زیرا مفهوم نیست. همانطور که خود هگل در اواخر عمرش در خطاب به کسی که از او درباره فلسفه‌اش سوال نمود گفت: به راستی نمی دانم و آن موقعی که کتابهایم را می نوشتم می دانستم که چه می گویم، ولی حالا فقط خدا می داند که چه گفتم. و به علاوه مارکس فیلسوف به غایت حاشیه‌ای بود، هم در کلام، هم در نوع زندگانی و هم در نوع مردن. وی هرگز ادعا نکرد که مکتبی بنا نهاده است و بلکه می گفت من مارکسیست نیستم. و بلکه وی خود را یک محقق در علم سوسیالیسم می دانست که به واسطه علم و خرد راه نجات بشریت را جستجو می کند. نجات بشریت به دست بشریت و نه به دست یک ناجی. زیرا در طول تاریخ ناجیان بسیاری آمدند و جوامعی را نجات دادند که آن نجات به گمراهی مضاعفی منجر گردید. بدین لحاظ مارکس بسیار بیشتر از یک فیلسوف است و بلکه ذاتاً پیامبر است. منتها پیامبری که دعا کردن را کاملاً تعطیل نموده و رسالت خود را به دست بشریت سپرده است. پس بدین لحاظ مارکس بیشتر یک عارف و امام است و حتی به لحاظ یک فیلسوف، آن هم فیلسوفی اشراف زاده، آن هم در مهد تمدن و صنعت و وفور نعمت و در غرب لندن و نه در صحرای عربستان و یا سینا. تنها فیلسوفی است که در تاریخ جهان از فقر و گرسنگی مرده است. این واقعیت را همه مارکسیست های تاریخ معاصر جهان از یاد بردند و این نسیانی نسبت به ذات سوسیالیسم مارکس بود. و اما به لحاظ اندیشه، منشأ قدرت مارکسیسم برخواسته از توجه عمیق و خارق‌العاده مارکس درباره حق و قدرت نهفته در غایت فقر و بدبختی و تباهی و نابودی طبقه ای از جامعه می باشد که پرولتاریا نامیده می شود. به معنای دقیق این کلمه مترادف با آسوپاس‌ها و آسمان جلها می باشد. و این راز قدرت اندیشه مارکس است. قدرت نابود شدگی انسان و او این قدرت را در کل بدبختی تاریخی بشر درک کرده بود. یعنی در کسانی که نابوده اند ولی به طرز حیرت آوری وجود دارند. و این است آن مکاشفه منحصر به فردی که مارکس در جامعه و تاریخ بشری انجام داد. و خود مارکس نیز همچون فقیرترین و آوارترین پرولتر مرد و بعد از سقراط تنها فیلسوفی است که برای اندیشش و به مصداق اندیشش مرد. همانطور که بیش از 2000 سال قدرت اندیشه سقراط نه تنها بر جهان غرب و بلکه بر بیش از نیمی از جهان حکومت کرد، حتی در جهان اسلام که به واسطه تفسیرهای افلاطون و ارسطو از سقراط بود که چهارچوب فلسفه‌های معروف اسلامی شکل گرفت. همانطور که در قرن بیستم حتی روحانیت اسلامی تحت تأثیر مارکسیسم منقلب شد. نکته اصلی در حق انتخاب فنا برای اندیشه خیش است. و اما به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، شاه کلید مارکسیسم به لحاظ قدرت ذاتیش و قدرت نفوذ کنندهش در مردم همانا نفی کامل هر گونه مالکیت است. خیلی خوب می دانیم و می توانیم احساس کنیم که نفی هر مالکیتی به لحاظ وجودی برای انسان مترادف است با تجربه درجه ای از فنا. بنابراین مارکسیسم مکتب فناپذیری افراد بشری است. آن هم نه فنایی شاعرانه و عارف مشربانه از فرط شکم سیری و عیاشی و مستی، بلکه فنایی در عرصه اقتصاد و عواطف و خانواده و سیاست و ریاست و مادیت. آنگاه که انسان حق نداشته باشد که مالک زمین و ثروتی باشد و نه مالک اراده و احساسات، همسر و فرزندانش و نه مالک اراده هیچ بشر دیگری، پس در کجا باید احساس هستی نماید؟ مسلماً در غیر این صورت جز وجود خیشتن و جز به درون خیش رفتن جایی برای بودن و راهی برای رفتن باقی نمی ماند. پس بدین لحاظ بایستی مارکس را عارف‌ترین عارفان جهان دانست که یک عرفان کاملاً عینی و عملی پیش روی کل بشریت می گذارد. و نیز عرفان را از هر نوع بازی و فریبکاری و جانماز آب کشیدن نجات می دهد. و اما آن دلقک روشن فکرانی که هنری جز بلعیدن و سپس استفراغ کردن اندیشه های بزرگ و قدرتمند ندارند و جهاز هاضمه معرفتشان بس ضعیف و علیل است و امروزه از طریق فخاشی به مارکسیسم تغذیه می کنند وگرنه از گرسنگی می مردند. فقط می توانند به مارکسیسم فحش بدهند همانطور که خود مارکس فحش می داد به مارکسیسم. اینان خدمت بزرگی به اندیشه مارکس می کنند و اندیشه اش را از آفات محیط زیست پاک می سازند و از این بابت به برکت اندیشه مارکس لقمنانی هم می خورند. و اما این که چرا راه مارکس به خطا و انحراف رفته است؟ اولا هرگز به خطا نرفته است و آنچه که به خطا رفته است سوء استفاده و سوء فهم از اندیشه مارکس است و ربطی به مارکس ندارد. و ثانیاً مگر راه انبیای بزرگ به خطا نرفته و مبدل به مذهب ضد مذهب نشده است؟ آیا شده است یا نشده است؟ همه کسانی که به مارکس و سوسیالیسم او فحش می‌دهند جوابی برای این سوال ندارند مگر اینکه فحش خود به مارکس را پس بگیرند و به خودشان نسبت دهند. از سه گوهر فنا در مارکس و راه و اندیشه اش وجود دارد که رازها و چشمه های قدرت اندیشه و زندگی و وجود او هستند. فنای زندگی پرولتاریا که به قول مارکس چیزی برای از دست دادن ندارند الا بدبختی و نابودگی خود را. و دوم فنای عرصه سلب مالکیت که احساس و اندیشه فنا را تحریک می کند. و سوم خود مارکس بود که زندگیش را فنای اندیشه و مصداق اندیشه‌اش نمود و برای اندیشه‌اش از گرسنگی بود. پس مارکسیزم همان مکتب اصالت فقر و فنا به معنای واقعی و عملی آن است، نه شاعرانه و تفسیری. پس مارکس یک صوفی واقعی و کامل بود، منتها نه از نوع خانقاهی و منافقانش، بلکه از نوع علوی و عیسوی و بودایی.